بسم الله الرحمن الرحيم. فإذن ينبغي أن تعلم أن الوحدة الشخصية والتعدد الذي يقابلها إذن لا يعرضان للمادة إلا بعد تشخصها المستفاد من الصورة. عرض شدیم که فخر رازی و بعضی دیگر بر استدلالی که ما به خاطر سقوط هیولا داشتیم اعتراض شده. اعتراضشون این چنین بوده که تمام حرف شما این بود که صورت جسمیه نمیتواند انفصال و قبول کند، زیرا که با ورود انفصال باطل می شود. پس باید چیز دیگری داشته باشیم که نه منفصل باشد نه متصل تا بتواند انفصال و قبول کند. با متصل متصل شود، با منفصل منفصل شده، با اون چیزی دیگر حیول است. این تمام استدلال شما بود. ما میگیم اگه استدلال شما تمام باشه میتونیم بگیم که ماده هم نمیتواند وحدت رو یا تعدد رو قبول کند، زیرا که ماده واحد است و واحد نمیتواند وحدت رو قبول کنه، زیرا خودش رو قبول نمیکنه. نمیتونه تعدد رو قبول کنه، زیرا مقابلش رو قبول نمیکنه. در حالی که وقتی که جسم منفصل میشود تعدد درست میشه، وقتی متصل میشه وحدت درست میشه. پس باید چیزی داشته باشیم که نه وحدت داشته باشه نه تعدد داشته باشه تا بتونه اون وحدت رو و اون تعدد ماده رو قبول کنه. ماده در وقت انفصال متعدد میشه، در وقت اتصال واحده. پس نمیتواند اون وحدت و تعددی رو که ماده خودش واحده در وقت اتصال به وحدتش باقی میمونه، در وقت انفصال متعدد میشه. پس نمیتونه خودش قبول کننده، چون خودش واحده نمیتونه قبول کننده وحدت و تعدد باشه. یه ماده دیگری لازم است که او خالی از وحدت و تعدد باشه، او بتواند وحدت و تعدد ماده را قبول کنه. همونطور که شما گفتید صورت نمیتواند اتصال را قبول کنه و انفصال دو، و پس باید چیزی داشته باشیم که خالی از اتصال و انفصال باشه و او بتواند اتصال و انفصال قبول کنه. ما میگیم شما گفتید صورت به خاطر متصل بودن ممکنه قبول کنه، ما میگیم ماده هم به خاطر واحد بودن ممکنه قبول کنه وحدت رو و نمیتونه قبول کنه تعدد رو. پس برای قبول وحدت و قبول تعدد احتیاج به یه شیء دیگری داریم، یعنی احتیاط به ماده دیگری بریم که او خالی از وحدت و تعدد باشه و بتونه وحدت ماده و تعدد ماده رو قبول کنه. دو مرتبه باز اون ماده دیگری که فرض میکنیم حتما واحده، او هم نمیتواند وحدت و تعدد رو بپذیره. پس ناچار باید برای وحدت و تعدد او هم که بر اثر عروض اتصال و انفصال عارض میشه یک قابل دیگری داشته باشیم، یعنی ماده سومی داشته باشیم و حال که از تسلسل داشته باشیم. من در جلسه رفتی توضیح دادم و قرار شد که مختصر تشارش کنم. فیلزم که مواد متعدد بی نهایت که به ترتیب طولی مترتبن، یعنی یکی قبل یکی قبل تره، در هر جسمی داشته باشیم و این تسلسل محاله، تسلسل ترتبی و محاله. بر این که این تسلسل لازم نیاد، ما یکی از دو کار رو باید بکنیم. اول اینکه ماده هایی رو تصویر بکنیم ولی بالاخره به نهایت برسیم، به یه جا برسیم بگیم که این آخرین ماده است که دیگه وحدت نداره، یا وحدت داره در این حال قبول میکنه وحدت و تعدد رو، بالاخره یه جا باید ختمش کنیم که دیگه بگیم این احتیاج به ماده سابق نداره. یا این کار رو بکنیم، یا اینکه از اول در صورت متصله همین عمل رو انجام بدیم. بگیم صورت متصله احتیاج به یه چیزی که اتصال و انفصال رو قبول کنه نداره، خودش خارج میکنه. همونطور که این ماده در عینی که واحد است وحدت و تعدد رو قبول میکنه، اون صورت متصله هم در عینی که متصله اتصال و انفصال رو خودش قبول کنه، دیگه اصلا احتیاج به ماده نداشته میشه. پس یه راه اینه که ما یه مقداری ادامه بدیم ماده ها رو تا برسیم به یه ماده ای که اونجا ختم کنیم و بگیم این ماده واحد میتواند وحدت و تعدد رو قبول کنیم. راه دوم اینه که در صورت اتصالیه این کار رو بکنیم، بگیم صورت اتصالیه با این که متصله میتواند اتصال و انفصال رو قبول کنیم. خب اگر ما بتونیم راه اول رو بریم، راه دوم که کوتاه‌تره و لازم‌تره راه دوم رو میریم. این چنین نیست که ما از اول قائل به ماده بشیم بعد این ماده رو ادامه بدیم یه جا اندخ قطعش کنیم. از اول میگیم این صورت به تنهایی متصل است، بدون احتیاج به ماده خودش اتصال و انفصال رو میپذیره. پس فخر رازی گفته اگر استدلال شما تمام بشود و صورت متصل نتواند اتصال و انفصال رو بپذیره، باید ماده بی نهایت قائل بشید، و چون ماده بی نهایت قائل نمیشید باید ماده ای را قائل بشید که در عین وحدت وحدت رو تعدد رو میپذیرید. اگر تونستید همچین ماده قائل بشید، خب صورت متصل رو هم بگید در عین اتصال اتصال و انفصال رو میپذیرید. اگر در ماده واحد اجازه دادید وحدت و تعدد رو بپذیره، در صورت متصل هم اجازه بدید اتصال و انفصال بپذیره. همونطور که وحدت ماده مانع نمی شود برای پذیرش وحدت و تعدد، همچنین اتصال صورت مانع نشود برای پذیرش اتصال و انفصال. این اشکال فخر است. خواجه می فرمد که در جواب نیستی در صورت سه گفتم ولی یادم نیست. خواجه در جواب می فرمد که ماده نه واحد نه متعدد، همونطور که نه متصل نه منفصل. ماده هیچ خصوصیتی نداره جز قوت و قبول، یعنی هیچ خصوصیت دیگه نداره، حتی وحدت و تعدد هم نداره. همونطور که با صورت متصل متصل می شود و با منفصل منفصل می شود، همچنین با واحد واحد می شود و با متعدد متعدد می شود، ولی خودش ذاتاً نه واحد نه متعدد. پس ما برای پذیرش وحدت و تعدد به همین ماده اول احتیاج داریم. لازم نیست که این ماده دیگر داشته باشه، چون همون اولین ماده که در جسم موجوده، اولین ماده همونطور که اتصال و انفصال نداره و لزوم میتونه اتصال و انفصال بپذیره، همچنین وحدت و تعدد نداره، میتونه وحدت و تعدد بپذیره. صورت رو وقتی متصله ما بر این ماده عارض میکنیم، وقتی هم منفصل بر این ماده عارض میکنیم. در وقت اتصال یک صورت عارض میشه و ماده میشه واحد، در وقت انفصال دو صورت عارض میشه و ماده میشه متعدد، ولی علایه های خود ماده بدون صورت هیچی نیست، هیچی نداره، نه وحدت نه تعدد. پس تسلسلی لازم نیست. اتصال مانع پذیرش اتصال و انفصاله، وحدت هم مانع پذیرش وحدت و تعدده. هم به همین جهت صورت متصل اتصال و انفصال نمیپذیره، صورت واحد وحدت و تعدد نمیپذیره، ولی ماده که هیچ کدوم از اینا رو نداره همه رو میپذیره، هم اتصال و انفصال میپذیره، هم به تبع اتصال و انفصال وحدت و تعدد میپذیره. اصلا مشکلی پیش نمیاد، تسلسلی لازم نمیاد که ما ناچار بشیم قائل به اون چه که شما گفتید بشیم. اینم جواب. وقت عرض کردم خاطر به این صورت وارد بحث میشه، میگه ناچار باید بدانی، سزاوار است بدانی که ماده وحدت و تعدد نداره، بلکه با عروض صورت واحده واحد می شود و با عروض صورت متعدد متعدد می شود. این مطلب رو بدان تا اشکالاتی که فخ و غیر فخ در این مسئله وارد کردند جواب داده بشه و تو گرفتار اون اشکالات نشدی. بعد می فهمد از جمله اون اشکالات همین اشکال تفصیلی است که عرض شد و جواب میده. نحوه ورود خواجه در وصل این چنینه که از اول ما میگه از اول جواب رو میاره، منطب بدونی که اشاره کنه به این که در مسئله اشکالی شده. از اول میگه که بدان که واحد ماده نه واحد است نه متعدد، بلکه با واحد واحد میشود، با متعدد متعدد میشود. بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه میگه این رو بدان تا گرفتار اشکالات فخ و غیر فخ نشدید. بعد یکی از اشکالات فخ رو که عرض کردیم همین تسلسل است میگه و جواب میده. حالا عبارت توجه کنید تمام مطالبی که الان گفتن در جلسه رو گفته توضیح داده شد، حالا یا با همین تعبیرات یا با تعبیرات مشابه. صفحه 46 رسیده بودیم صفحه 4. و ایزن یندقی انتعلم که وحدت شخصیه و تعدد، البته وحدت میدونید که با تقسیمات متعددی تقسیم میشه. ما وحدت شخصی داریم، وحدت جنسی داریم، وحدت نوعی داریم و وحدت به شخص داریم، وحدت به نوع داریم که وحدت نوعی با وحدت به نوع فرق میکنه. حتما متوجه هستید فقط یه اشاره میکنه زید و عمر وحدت به نوع دارن ولی وحدت نوعی ندارن. وحدت به نوع یعنی در یک نوع با هم مشترکن که انسانون باشه، یعنی به توسط نوع وحدت دارن ولی خودشون دوتن. یعنی اگه نوعشون رو ملاحظه کنید به سبب نوع اینا میشن واحد، میشه وحدت به نوع. اما انسان وحدت نوعیه داره، یعنی نوع واحده. انسان وحدت نوعیه داره، یعنی نوع واحده. فرس وحدت نوعیه داره، نوع واحده. انسان و فرس وحدت نوعیه ندارن، وحدت بل جنس دارن، یعنی به سبب یک جنس جمع میشن. خودشون دوتان اما یک جنس اینها رو جمع میکنه، بهشون میگیم وحدت بل جنس دارن. ولی حیوان وحدت جنسیه داره، یعنی یک جنسه. پس وحدت جنسیه با وحدت بل جنس همچنین وحدت نوعیه با وحدت بل نوع فرق میکنه. وحدت شخصیه با تعدد ناسازگاره. وحدت شخصی یعنی این شخصی که اون شخصی یک شخص، این با تعدد ناسازگار. اما وحدت نوعیه با تعدد سازگار نیست. اشتباه گفتم، وحدت شخصیه با تعدد ناسازگاره، نمیسازه. وحدت شخصیه با تعدد نمیسازه، اما وحدت نوعیه با تعدد میسازه. اما با چه تعددی؟ با تعدد شخصی میسازه، با تعدد نوعی بازم نمیسازه. یعنی انسان که وحدت نوعی دارد با تعدد شخصی میسازه، یعنی جمع میشه با زید و عمرو و بچه و امثال زاله که اینا تعدد شخصی دارن، ولی با تعدد نوعی جمع نمیشه. اگر وحدت نوعی داشته باشیم با تعدد نوعی جمع نمیشه. از اینجا میفهمیم که هیچ وحدتی با تعدد مصانف خودش جمع نمیشه، یعنی وحدت نوعی با تعدد نوعی جمع نمیشه اگرچه با تعدد شخصی جمع میشه. وحدت جنسی با تعدد جنسی جمع نمیشه اگرچه با تعدد نوعی و تعدد شخصی جمع میشه. یعنی یک جنس واحد میتواند انواع متعدد یا اشخاص متعدد داشته باشه، ولی یک جنس واحد نمیتواند اجناس متعدد باشد. پس هیچ وحدتی با تعددی که از جنس خودشه جمع نمیشه. اینجا الان وحدت شخصیت با تعدد جمع نمیشه، یعنی با تعدد شخصی جمع نمیشه. ان الوحدت تعلم ان الوحدت شخصیه و تعدد یعنی تعدد شخصی. الذی یقابلها، این قید الذی یقابلها همین مطلبی رو که از کردن میفهمیم. وحدت شخصی با تعددی که مقابل با این وحدت جمع میشه، حالا وحدت شخصی با تعدد نوع و جنسی هم میشه. یه شخص میتواند دارای نوع و نوع جنس و عوارض مختلف داشته باشه، یعنی آثار تعدد متعدد داشته باشه، اجزای متعدد، کلیات متعدد، عوارض متعدد میتونه داشته باشه، ولی تعدد از تنس خودش نمیتونه داشته باشه. وحدت شخصیه و تعددی که مقابل او هست ایزان لا یعرضان للماده الا بعد تشخصا. ایزان یعنی کل متصل و المنفصل یا کل اتصال و انفصال. همونطور که اتصال و انفصال عارض نمی شوند بر ماده مگر بعد از اینکه صورت عارض شد، همچنین وحدت و تعدد عارض ماده نمی شوند مگر بعد از اینکه صورت عارض شد. یعنی ماده بعد از اینکه صورت رو گرفت میشه متصل، البته به برکت صورت، یا وقتی که صورت واحد رو گرفت میشه واحد، اگر صورت متعدد رو گرفت میشه متعدد، اگر منفصل رو گرفت میشه منفصل. پس خود ماده از خودش هیچی نداره، همونطور که اتصال و انفصال رو نداره وحدت و تعدد هم نداره. وحدت و تعدد مثل اتصال و انفصال بعد از تشخص در ماده عارض می شود. بعد از تشخص یعنی بعد از عروض صورت، بعد از حلول صورت، بعد از اینکه صورت در ماده حلول کرد ماده تازه متشخص میشه. وقتی متشخص شد وحدت پیدا می کنه. یا اگر دو تا شخص یعنی دو تا صورت وارد شد تعدد پیدا می کنه. پس با تشخص وحدت تعدد پیدا می کنه، همونطور که با تشخص اتصال و انفصال پیدا می کرد. خودش رو ملاحظه کنی، نه وحدت داره نه تعدد نه اتصال داره نه انفصال. باید بدانی که وحدت شخصیه و تعددی که مقابلش هست ایزن یعنی کل اتصال و انفصال عارض ماده نمی شدن مگر بعد از تشخص ماده. تشخص ماده از کجا میاد؟ المستفاد من الصوره. المستفاد من الصوره صفت تشخصه، یعنی تشخص ماده ای که از صورت حال در خودش استفاده می شود، اون تشخص بله بعد از آمدن اون تشخص اتصال برای ماده درست میشه، انفصال برای ماده درست میشه یا تعدد وحدت. قبلش چیزی نداره. خب لیوقف، این لیوقف مفعول له یا به فهم تعلیل برای ینبغی ان تعلم. چرا من ناچارم که اینو بدانم؟ تا اطلاع حاصل شود بر احوال شبهی که یعنی اشکالاتی که مبنیان بر این که ماده متصف به وحدت است یا تعدد، یعنی اشکالاتی که فرض کرده بر این فرض میده که ماده رو متصف کرده به وحدت، بعد گفته نه وحدت رو قبول میکند نه تعدد رو قبول میکند. شبه اونها مبتنی بر این بوده که ماده متصف به وحدت باشه، در این صورت این ماده نمیتواند وحدت رو قبول کنه نمیتونه تعدد رو قبول کنه. وقت اشکالی که افتادیم پیش میاد که وقت ماده برای قبول وحدت و تعدد احتیاج به ماده سابق پیدا میکنه، ماده سابق هم به اصطق حاشق آیت هستن، چون اشکالاتشون مبنی بر اینه که ماده واحد است. شما باید بدانی که ماده خودش قبل از تشخصش وحدت و تعدد نداره. باید این مطلب رو بدانید تا احوال اشکالاتی که فخر و امثال فخر ذکر کردن پیشت روشن بشه. احوال اشکالات روشن میشه یعنی بفهمی که این اشکالات وارد نیست، بفهمی که این اشکالات ضعیفه. اگر مطلع بشی که ماده خودش خالی از وحدت و تعدده، وضع اشکالات این آقایین پیشت روشن میشه. توقف نمار لطقف 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 نسخات این چیه؟ توقف لیوقف کس لطوقف یا لطقف. باید بدانی تا مطلع شوی. اگر بله کجا؟ از میکنم مثل اینا تو قفه بنه تو قفه من لیو قفه ایبی نداره لیو قفه هم درسته تا اطلاع حاصل شود لطقه یعنی تا اطلاع حاصل بشه برای تو مشکلی نداره خیلی بله یم بقی انتعلم چرا یم بقی انتعلم لیو قف یا لطقه اطلاع پیدا کنی بر احوال شبهی که مبتنی هستن بر اتصاف ماده به وحدت یا تعدد چون شبه ها مبتنی بر این هن که ماده متصف به وحدت یا تعدد باشه بله اگر ماده متصف به وحدت نباشه اشکالات وارد نمیشه و ما هم ثابت کردیم که ماده متصف به وحدت نیست پس اشکالات وارد ندونیم حتی به مازاچر و حلفاظ رو شاره و غیره به همون نحوی که فاضل شاره و غیر فاضل شاره ذکر کردن یعنی اشکالاتی که فاضل شاره ها غیر او گفتن چه قوله هم یکی از اشکالاتی میگه اینجا گفت شبه یعنی همه شبه هایی که اونها ذکر کردن وضعشون روشن بشه و معلوم بشه که وارد نیستن یعنی یکی از اون شبه رو ذکر میکنه چه قوله هم مثل قول اینها یعنی فاضل شاره و غیرشون که گفتن لو کان تعدد الجسمیه بعد از وحدتها مختزیان لن ادامها مثل از خارج همون سیارت شدن خیلی مثل از خارج صاف بود ولی عبارت رو دقت بکنید با این که مطلب خارجی روشنه وقتی من میخوام عبارت تصویر کنم دو مرتبه ناصر هم هی لاولاش حرف بزنم که مطلب روشن بشه عبارت رو خیلی سنگین آورده خارجه عبارت سنگین آورده البته خارجه تصمیم داشته عبارت رو مصنف رو شرح بده و اشکالش رو برطرف کنه و این کار رو بسیاری از جاها انجام بده چون عبارت های مصنف انصافا سنگین تر از عبارت های خواجه هست خواجه با این که عبارتش جا افتاده و سنگینه ولی تونسته عبارت های مصنف رو توضیح بده و حل کنه اما در بعضی جاها علال خصوص در بخش منطق خواجه گاهی عباراتی میاره که با متن مصنف میشه این عبارت خواجه رو فهمید یعنی در خاطر شرح عبارت مصنف عبارتی میاره که عبارت مصنف رو شرح بده ولی واقعا اگر عبارت مصنف قبلا حل نشه خود شرح خواجه معلوم نمیشه من خودم یاد داشتم که کجا این کارو کرده میشه حالا در اینجا عبارت واقعا سنگین آورده ولی مطلب روشنه با اون توضیحات زیاد خواهید رد کرد لوکان تعدد الجسمیه بعد وحدت ها مختزین لن ادامه ها ما گفتیم که انفصال صورت جسمی بعد از اتصالش ما را محتاج می کند که در جسم ماده قائل شدیم اینطور گفتیم دیگه انفصال صورت جسمی بعد از اتصالش ما را محتاج می کند که در جسم ماده قائل شدیم زیرا که خود این صورت جسمی نمی تواند انفصال را بپذیرد بعد از اتصال پس یه چیزی دیگری باید این انفصال رو بپذیره فخر رازی از همینجا استفاده میکنه میگه در تعدد هم همینه بگه تعددی که عارض میشود بر ماده واحد وحدت ماده رو باطل میکنه پس ماده نمیتواند این تعدد رو قبول کند چون ماده واحد است و تعدد او را باطل میکند و هیچ قابلی با آمدن مقبول نباید باطل شود در حالی که ماده باطل می شود پس او قابل تعدد نیست برای قبول تعدد یه ماده ثابت قائل بشید باز اون هم واحد است برای قبول تعدد او هم یه ماده اسبق قائل بشید و حاصل اینطوری وارد بحث میشه اگر لوکان تعدد جسمیت یعنی تعدد صورت جسمی که بعد از انفصال حاصل می شود بعد از وحدت ها یعنی بعد از وحدت صورت جسمی یعنی بعد از اتصال اگر مقتضی باشد لن ادام ها یعنی لن ادام الوحده یا لن ادام الجسمی لن ادام ها به جسمی بنده لن وحده بنده لن ادام الجسمی جسمی یعنی صورت جسمی اگر تعدد صورت جسمی یعنی انفصال بعد از وحدت ها یعنی بعد از اتصال مقتضی می شود که این صورت جسمی منعدم شود همینی که ما در استدلال گفتیم اگر انفصال بخواد بر صورت جسمی عارض بشه صورت جسمی باید منعدم بشه که اتصال ذاتیشه و با از دست دادن ذاتی منعدم میشه، در حالی که هیچ قابلی با آمدن مقبول نباید منعدم میشه. اگر چنین است و محرجن مختزین و محرجن، مختزی انعدام باشد و محرج باشد، یعنی ایجاد احتیاط کند الا مادتین، یعنی عروض اون انفصال ما را محتاج کند که در جسم ماده قائل بشیم، ماده‌ای که توجد فلحالتین، فلحالتین یعنی در حال تعدد صورت و وحدت صورت، یا به تعبیر دیگه در حال اتصال و انفصال. لکانه اگر در جسمیت همچین وضعی باشد، یعنی صورت جسمی ما را محتاج کند به ماده، قبول کردن انفصال ما را محتاج کند به این که معتبر کنیم و لازم بدانیم در جسم ماده را، لکانت تعدد الماده به سبب الانفصال بعد وحدتها مقتضیا لانعدام الماده الاولى و محرجا الى ماده اخرى. تعدد ماده به سبب انفصال صورت هم بعد از وحدت ماده، که ماده در اصل واحد بوده، بعد که صورت عارض میشه متعدد میشه. بله، تعدد ماده بعد از وحدت هم مقتضی این است که ماده اولا، یعنی این ماده‌ای که واحد بوده، باطل بشه، منعدم بشه، و همین باعث میشه که ما محتاج بشیم به ماده دیگری که او بتواند وحدت و تعدد این ماده را قبول کنه. و یتسلسل لازم نیست که توضیح بدم، توضیحات خارجی رو جذب کردم با عبارت که تفسیر کنید، و نیارم که در عبارت الان برجاز میدم دیگه مطلب تیشتون مبهم نیست، روشن میشه. این یک شبه الا غیر ذلک من الشبه، الا غیر ذلک یعنی نشون میده که شبه هم یکی نبوده، هم کاف چپولهن همون الا احوال شبه مبنیه و هم این الا غیر ذلک من الشبه نشون میده که در مسئله شبه های فراوانی بوده و همه شبه ها مبتنی بر این بودن که ماده رو واحد گرفتند. اگر ماده خالی از وحدت تعدد قرار داده می شد هیچ کدوم از این شبه وارد نمی شدن. ما یکی از این شبه رو ذکر کردیم. حالا می فرماید الا غیر ذلک من الشبه، یعنی به غیر این شبه های دیگه منتقل بشو، جوابی که از این شبه می دیم جواب از اون شبهات دیگر هم هست، لذا ما ناچار نیستیم که اون شبه دیگر رو ذکر بکنیم. این شبه دیگر چون با همین جواب ما جواب داده می شدن دیگه به خودتون واگذارشون میکنی. بله بله دیگه داره اصلا تسلسل، یعنی همین منظوری تو از ماده ثانویه چیه؟ ماده اولا یعنی قوه من؟ بله، من همدن دارم سوال میکنم چون تا اشکال شدید متعرض شدم بیدونم تو لفظه یک دیگه احتمال داره بعضی از آقای نو همین فکر کرده باشن ماده اولا و ثانی در اینجا، ماده اولا و اخرى در اینجا و اون ماده اولا و ثانیه اصطلاحی کاری نداره، شما ذهن شما رفته. ماده اولا در اصطلاح و اون هیولا گفته میشه که خالی از هر صورتی، ماده ثانیه مثلا به این چوب گفته میشه که میتونید تخت بسازید، میتونید صندلی بسازید، میتونید مثلا میز از دست در بیارید، این ماده ثانیه. ماده ثانیه خودش جسمه، ماده اولا جسم نیست، صورت جسمی نداره، هیچی نداره، خالیه، فقط ماده است، فقط هیولا. این در اصطلاح اینطور، ولی در اینجا مراد این نیست. در اینجا ماده اولا یعنی ماده اولیه این جسم که صورت جسمی را پذیرفته، ماده ثانی یعنی ماده سابقی که این ماده اولا رو پذیرفته، ماده ثالث یعنی ماده اسبقی که این دوتا ماده رو با صورتشون پذیرفته. اصلا کاری به اون اصطلاح هیولا اولا و هیولا ثانیه نداریم. نمیشه پیاده شد، داریم پیاده میکنیم که تفصیل لازمیه. داره تفصیل چطوری لازمیه؟ داریم میگیم همون که صورت احتیاج به اولین ماده داره، اولین ماده احتیاج به دومین ماده داره، دومین ماده احتیاج به سومین ماده داره، همینطور ماده ها به ماده های قبل خودشون احتیاج دارن، تسلسل لازم داره. چرا این کار چرا میگیم احتیاج داره؟ چون همینو داریم پیاده میکنیم، میگیم ماده اولا، میگیم صورت نمیتواند اتصال انفصال بپذیرد، پس باید یه چیزی اتصال انفصال بپذیرد که ماده است. میگیم سراغ ماده، میگیم ماده واحد است، وحدت و تعدد رو نمیتونه بپذیره، پس یه ماده قبلش باید وحدت و تعدد رو بپذیره. دوباره به ماده قبل میشه واحد، او هم نمیتونه وحدت و تعدد بپذیره، یه ماده سابق در او باید بپذیره به حاشیه. اصلا تا اینو نگیم تفصیل درست نمیشه. میتونیم ماده رو اثبات کنیم یا میتونیم ماده رو متسلسل کنیم؟ که هیچ وحدت و کثافتی نداشته باشه. خب بله درسته، ما همون اولین ماده رو میگیم اینو، نه که حالا ادامه بدیم برسیم به اونجا. شما زحمت زیاد دارید میکنید، یعنی میفرمایید که ما با صورت اتصالیه برسیم به ماده اولی، از ماده اولی به قبلی، قبلی قبلی بریم تا به هیولا برسیم که هیچ وحدت و تعددی نداره. ما میخوام عرض کنیم همین اولین ماده این چنینه که وحدت و تعدد نداره. آخه چرا اگر ماده شنشینه چرا اولی رو نگیریم دهمی رو بگیریم؟ ماده ثانوی هم وحدت و تعدد نداره، ماده اولا هم وحدت و تعدد نداره، اصلا ماده وحدت و تعدد نداره. چرا ما در ماده، به قول شما ماده ثانوی که همون اولین ماده است که صورت کسی که شروع کرده، چرا در اون اولین ماده نفی وحدت و تعدد نکنیم؟ بیان نهی ادامه بدیم برسیم به ماده دهمی، اینجا بگیم که وحدت و تعدد نداریم. چرا این کار رو بکنیم؟ صورت قبول کرده قبل از قبول صورت چی؟ خیلی خواهدی برداره به حیولا که هستم. من اصلا متوجه نمیشم شما چی میفرمایید. اگر اونی که من متوجه میشم جوابش همی که عرض میکنم، اگر چیز دیگه میفرمایید که من متوجه نمیشم و دیگه جواب ندارم، ولی اگر اونی که من متوجه میشم جوابش میدارم، حالا شما خودتون میدونید که الان من متوجه شدم شما چی میفرمایید. بله بله، شاید اینطور باشه. من البته هر سر نمی‌نویسم چه فکر می‌کنم. من وقتی جواب میدم خود مستشکل می‌فهمه که من اشکالش رو فهمیدم یا نفهمیدم. از جواب من می‌فهمه که اشکالش رو فهمیدم یا نه. اگه اشکال فهمیدم و جواب درسته خوب قانع میشه. اگر این درست نیست به کلاس نیست. و ذلک و ذالک یعنی این که این اشکال وارد نمی شود. در قبل گفتیم لیوقف علی احوال شبه المبنیت علی اتصاف، منظورمون از لیوقف علی احوال این بود که اشکالات وارد نیست، تفصیل نشد از این به وارد نبودنش، ولی ضمناً فهمیدیم که اشکالات وارد نیست. حالا ذالک داره اشاره میکنه به عدم ورود، بعدن ورودی که از عبارت استفاده میشد ولی صراحتا در عبارت نیمده بود. ذالک یعنی وارد نشدن این اشکال یا باطل بودن این اشکال به این جهت است که ماده‌ای که موجود است فی الحالتین، یعنی در حال اتصال و انفصال، غیر موصوفتن به نفسها به وحدتن ولا تعددن، به نفسها یعنی بدون عروض اون صورت، بدون حلول اون صورت متصف نیست، نه به وحدت نه به تعدد، پس می تواند با صورت واحد واحد بشود، با صورت متعدد متعدد بشود. بل اینما تتصف به ما، یعنی به وحدت و تعدد، این در تعاقب به صورت، در وقتی صورت پشت سر هم بیاد، یعنی اگر صورت متصله آمد متصف میشه به وحدت، اگر به دنبال صورت منفصل آمد متصف میشه به تعدد. دو مرتبه اگر بعد از انفصال دو مرتبه دو تا صورت رو کنار هم قرار دادید، اتصال جدید درست کردید، باید متصل میشه به وحدت. به حاجت هم. یعنی به طبع اون تشخص متصل میشه. خودش داخل متصل نیست. نه متصل از به وحدت، نه متصل از به تعدد. با صورتی که او را متشخص میکند، متصل میشود به وحدت یا متصل میشود به تشخص. به تعدد. این تمام شد. این همون مطلبی بود که خارجش دیروز گفته شده بود، امروز هم با اینکه قرار بود مختصر گفته بشه مفصل گفته شد. حالا نظر خوندیم، تطبیقش کردیم. انشالله بعد از یه بار گفتن، چون یه بار دیروز گفته شد، یه بار به عنوان خارج امروز گفته شد، یه بارم دو مرتبه وقتی نظر میخوندیم گفتیم، بعد از سه بار انشالله روشن شده باشه. خب سوال خوبیه. اینو من باید روز اولی که وارد فتح می شدم توضیح می دادم، ولی خب از این نداره. حالا تدارک میکنم. می فرمان حیولای همه اشیا یه چیزه. این سوال رحتت داری؟ نه، این نمیشه ازش. این که حیولای همه اشیای سیزه معناش نیست که پس وحدت داره. یعنی یک حیولا همه صور رو میپذیره. این معنای وحدت حیولاست. نه این حیولایی که صورت رو میپذیرد مقایده به وحدته. دو تا مطلبه. یک حیولا داریم. خب درست یه حیوله. ولی این حیولا مقایده به وحدته یا مقایده به وحدت نیست؟ ما الان میگیم مقایده به وحدت نیست. یکیه، اما مقید به وحدت نیست. یعنی چیزیست که امر واحدیست که با واحد جمع میشه با متعدد انجام میشه. نمیدونم تونستم از کنم اونم. یک حیولا داریم، ولی این حیولا متصف به وحدت نیست، متصف به تعدد هم نیست. خودش ذاتش حیولاست، اما قید وحدت و تعدد توش نمیاد. این دو مطلبه ها. یک حیولا داریم معنیش نیست که حیولا مقید به وحدته. ما الان نمیخوام بگیم 10 تا حیولا داریم یا 20 تا حیولا داریم، ما میخوام بگیم یه حیولا داریم. اما این حیولایی که ما داریم آیا متصف به وحدت یا تعدد؟ میخوام بگیم متصف به هیچ کدوم نیست. حیولا امری است که نه وحدت درش مأخوذه نه کثرت درش مأخوذه، فقط قابلیت درش مأخوذه. یعنی ذاتش رو که رسیده بکنید این قابلیته، ذاتش رو رسیده بکنید قابلیته، چیزی غیر از قابلیت نداره. اگر چیزی دیگر بخواد داشته باشه باید بهش داده بشه، صورت رو بهش بدید. اگر دو تا صورت بدید هم صاحب انفصال میشه هم صاحب تعدد. یک صورت بدید هم اتصال براش حاصل میشه هم وحدت. این دستگی داره به اینکه چطوری تشخصش میدید، ولی خودش هیچی نداره. پس توجه
کنید
که با اون وحدت اینسان متوحد شده دیتونید. یک حیولاست که یه وحدت اونجا لحاظ کردید، وحدت اونجا هست که 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 اونجا هست. نه ببینید، اصلا دو تا بحثه. من نمیدونم تونستم جدا کنم دو تا بحثه. ولی وارد بحث سوال شما نیشیم، سوال آقا من جواب خواهم بدیم شد. ولی الان میخوام این خلطی که به نظرم میرسه انجام گرفته دستش کنم. حالا شدم تو زنی شما خلطی نشده، ولی من فکر میکنم خلط شده. که ما میگیم یک حیولا داریم، این به معنی این نیست که حیولا مقایده به وحدته. این یک چیزه، اما این یک چیز چیه؟ صرف قوه. یعنی یک دونه قوه داریم. حالا قوه یعنی واحد؟ قوه یعنی متعدد؟ نه، یعنی هیچ کدوم، یعنی هیچ چیز، فقط قوه. این قوه رو اگر واحدش کنی میشه واحد، اگر متعددش کنی میشه متعدد. چون قبول میکنه، نه چه قبول میکنه، هر چی بهش بدی قبول میکنه. وحدت رو بهش بدی قبول میکنه، تعدد هم بهش بدی قبول میکنه، ولی خودش ذاتاً هیچ کدومو نداره. این معناش. همه قوه ها، حالا من اینو وارد نشم، بگم این جواب بدم. این که حالا همه قوه داریم یا قوه داریم، اینم توضیح میدم. بله، بس هم بالا از یه جهت هم مثل این ماهیت شما میزنم که نه موضوع نمید. هیچ وقت دیگه نداره بعد از اینکه وجود داره به اصافش داده میشه. این هم همینطوره، ماده یعنی قوه، یعنی قوه همه چی، قوه همه چی یعنی هیچی نداره بگاه همه چی رو قبول میکنه، ولی اگه چیزی داشت قوه اون چیز نبود، خود اون چیزی قوه همه چی هست یعنی چیزی نداره، همه چی رو باید بهش بدیم تا صاحب بشه. حالا توجه کنید اون سوالی که شد، شما در جهان چند تا هیولا داریم؟ چند تا هیولا داریم؟ و چند، بله چند تا هیولا داریم؟ اینو حالا بعدا باید بحث کنیم، ولی خب چون ممکنه در قبل از رسیدن به بحث گاه گاهی بهش محتاج باشیم، من الان ذکر میکنم که در وقتی احتیاج پیدا کردیم احتیاج به بحث نداشته باشیم، که ذهنتون باشه. آقایین گفتن که ما 10 تا هیولا در عالم وجود داریم، 10 تا هیولا، 9 تا فلک داریم. این افلاک هر کدومشون هیولای مخصوص خودشونو داره، همونطور که صورت‌های فلکی مشترک نیستن، هیولاهای فلکی هم مشترک نیستن. 9 تا صورت، 9 تا هیولا، هر فلک یک هیولای مختص به خودش داره و یه صورت مختصه به خودش داره. نه صورت ها مشترکن، نه هیوله ها مشترکن. 9 تا فلک داریم، پس 9 تا هیوله داریم. اینا هیچ، اصلا فعلا مورد بحث ما نیستن. بعد یه هیولای مشترکه داریم که در کل عالم عناصر همین یک واحد همه کار است. همه کار است یعنی همه چی رو قبول میکنه. عالم عناصر و عالم افلاک فرق میکنن. عناصر عبارتند از آب و خاک و آتش و هوا، چه بسیط باشند که همین چهارتان، چه مرکب به از این چهارتا باشند، چه ستیزند جماد نبات حیوان. انسان هم یکی از افراد حیوان، سه چیز عنصر مرکب جماد نبات حیوان، چهار چیز عنصر بسیط خاک و آب و آتش و هوا. این هفتا میشوند اجسام عنصری. غیر از این هفتا هر چی هست یا اجسام فلکی یا مجرد هست. اجسام عنصری منحصر از این هفتا هست بنابرای طبیعت قدیم که چهار تاش بسیط، سه تاش مرکب، مرکبات عنصری، بساط عنصری. در تمام این عناصر ما یک هیولا داریم. در فلکیات گفتیم 9 تا هیولا داریم که 9 تا فلک داریم، اما در عناصر یک دونه هیولا داریم. یک هیولاست که مشترک است، صورت آب بهش میدیم میشود آب، صورت هوا میشود هوا، صورت نار یا خاک میشود نار یا خاک. این هیولای اولا. در عناصر مرکب هیولای اولا وجود نداره، مگر اینکه در ذهن ماده ثانیه. هیولای اولا فقط در عناصر اربعه وجود داره، یعنی هیولاست، عناصر رو دقت بکنید، هیولاست، بعد صورت جسمی است، بعد صورت نوعی است. این سه تا که جمع شد، اگر صورت نوعی هوا بود هوا درست میشه، صورت نوعی خاک بود خاک درست میشه، صورت نوعی آتش یا آب بود آتش یا آب درست میشه. بعد اون وقت در تمام اجسام دیگر، جمادات، نباتات، حیوانات، این عناصر اربعه به کار میاد و این عناصر اربعه جسمند، همشون جسمند، یعنی مرکبند از هیولا و صورت نوعیه و صورت جسمیه. جسمند، جسم دیگه هیولا نیست، ماده ثانیه، یعنی ماده میشه برای جمادات یا برای نباتات یا برای حیوانات. اونی که صرف قوه است بهش میگیم هیولای اولا. اگر صورت جسمی رو گرفت، صورت نوعی رو گرفت و جسم شد و بعد از جسم شدن تونست که یه چیزی دیگری رو تشکیل بده، بهش نمیگیم هیولای اولا، میگیم هیولای ثانیه. همه ماها دارای هیولای اولا هستیم اگر چند بار تحلیل میکنم. یک بار ما رو تحلیل کنن به اجسام بسیطه، بعد دو مرتبه اجسام بسیطه رو تحلیل کنن به صورت نوعی و صورت جسمی حیولا و حیولا پیدا میشه. ولی اگر ما رو تحلیل کنن به صورت نوعی انسان و صورت جسمی جسم و حیولا، این حیولای ما ماده ثانیه است. یعنی این ماده‌ای که ما رو تشکیل داده این ماده اولا نیست، این آب و خاک و هوا و آتشه که صورت جسمیه داشته بعد صورت نوعیه انسان درش وارد شده. اون چه که صورت نوعیه انسان رو پذیرفته ماده ثانیه و حیولای ثانیه است، نه ماده اولا. در مرکبات ماده ثانیه اون صورت نوعیه رو پذیرفتن. بله اون ماده ثانیه رو تحلیل کنید آخرتر به حیولای اولا میرسید، ولی حیولای اولا اولین باری که میخواد دخالت کند در خلقت، در خلقت عناصر دخالت میکند، خلقت عناصر بسیطه دخالت میکند. با عروض صورت جسمیه و نوعیه تازه یا عناصر بسیط درست میشه. بعد از این دیگه هر چی ساخته میشه از طریق این حیولای ثانیه و اجسامی که حاصل شدن ساخته میشه. دیگه حیولای اولا دخالتی نداره. حیولای اولا در بین حیولای ثانیه مخفیه. روشن شد که عرض میکنه؟ بله. حیولای اولای این چهارتا عنصر یکیه. حالا بیان میشه که چرا گفته میشه یکی. به خاطر این که همونطور که میفرمایید یکی رو میشه به دیگری تبدیل کرد بدونی که حیولاهاشون از بین بره. برای چرا حیولای همه اینا یکیه و به همین جهتن بهش گفته میشه حیولای مشترکه، این چرا که بعدا میگید الان هم اشاره کرد. این عرض کردم بعدا توضیح میدیم، الان احتیاج به گفتنش نیست. شما فقط همین اندازه قبول کنید که حیولا مشترکه بین این صورت. چجوری مشترکه و چرا به یک حیولا احتیاج داریم و بیشتر نه، این توضیح میخواد الان جاش نیست. اگه بخوام با یک قطعه آب رو شما میتونید دو قطعش کنید، انفصال نمیشه؟ یک کاسه آب رو بردارین تو دو تا لیوان بریزید، انفصال درست میشه؟ و حیولای اولا در ضمن آب داره تقسیم میشه، نه خودش تقسیم بشه، خودش نه تقسیم میشه نه تقسیم نمیشه، یعنی خودش نه وحدت داره نه تفاوت. نه اون که بحث نیست، چون بحث ما نیست. یادتون باشه، اگه یادتون باشه ما در وقتی که وارد بحث شدیم گفتیم اجسام مفرده رو بحث میکنیم، هنوز وارد اجسام مرکبه نشدیم، اجسام مفرده رو داریم بحث میکنیم. یعنی داریم در آب و آتش بحث میکنیم. یعنی خود آب رو اگه تقسیم کنید چی میشه؟ خود آتش رو اگه تقسیم کنید چی میشه؟ نه شما بیاد یک مرکبی رو تقسیم کنید، یک بخشش بشود آتش، یک بخشش بشود خاک، یکی بشه چیم. هیچ کد اینطور نیست. ما اجسام مؤلفه رو بحث نمی کنیم، اجسام مرکبه رو بحث نمی کنیم. الان در اجسام مفرده بحث داریم. اون عنوان بحثی که در گذشته های خیلی دور مطرح شدیم یادتون نره. از وقت که مطالب طول می کشه اون بانی که ما خیلی فاصله پیدا نکردیم با اول کتاب، ولی مطالب اول کتاب گم شده به خاطر اینکه زمان خیلی زیادی فاصله شده. اگرچه از نظر عبارتی خیلی از اون مطالب قبل فاصله نگرفتیم، ولی از زمانی خیلی فاصله گرفتیم به این جهتی که مطالب یادتون رفت. خب مثل اینکه نمیتونیم بقیهش رو بخونیم. حالا همین مقدار که عرض کردم کافیه. این حیولام یادتون باشه که حیولای مشترک، حیولای اولا یعنی چی؟ حیولای ثانیه یعنی چی؟ حیولای ثانیه حتما جسمه غیر از حیولای اولا. این یادتون باشه در وقت دیگه به شفیه داشتیم ازش بدون احتیاج به تکرار استفاده کنیم. بله؟ حیولای ثانیه جسمه، نه لازم نیست بسید باشه. الان در وقت ما باید مفرد باشه. بله شما میتونید چوب رو چون بسید هم نیست حیولای ثانیه قرار بودید. حیولای ثانیه یعنی هیولای اولا میشه، هم از این که ثانیه باشه، ثالثه باشه، رابعه باشه، همه رو میشونیم ثانیه. حالا ولی چند بارم ترکیبش کرده باشید بازم هیولای ثانیه است.